سراتن، آخه باید از پل سرات بگذاریم. در روایت از پل سرات هم که از شمشیر برنده تر و از مباریک تره، از روی آتش جهنم میگذره. امام صادق فرمود 6 جور شما از روی این پل سرات میگذرید. آیا شما از پل سرات گذشتید اومدید؟ برمیگردن میگن ما را عینا سراتن، ما اصلا سرات ندیدیم، ما مثلا برق اومدیم. برمیگردن به اینا میگن هل رأیتم جهنم، آیا شما اصلا جهنم رو دیدید؟ برمیگردن میگن ما رأینا جهنم، ما اصلا جهنمی ندیدیم. خوش به حال اونی که امروز تو مجلس ما اینجوریه، خوش به سعادتش. برمیگردن به اینا میگن، سوال میکنن شما از امت کدام پیغمبرید که اینجور بی حساب و بی کتاب و برمیگردن میگن ما از امت پیغمبر آخر الزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. حالا منو گوش کنید، این ملائکه اونجا از رو تعجب یه سوال دیگه میکنن، میگن انشدکم بالله و به نبیکم، شما رو به خدا و به پیغمبرتون قسمتون میدیم، بگید در دنیا عملتون چی بوده که خدا با شما اینجور برخورد کرد؟ چی کار کردید؟ دیگه روایت بهتر از این میخواید؟ آقا آدرس دیگه، خود جوون برو بگیر، برو نسخه رو وای نیستا. آقا همه نیرو و قدرت و پتانسیلمون رو به قول امروز یا بذار رو همین یه دونه روایت، کار تمومه. برمیگردن میگن ما دوتا کار کردیم. آ جوون من فدات شم، این دوتا کار رو بگیر برو. آی آقا، آی خانم، منتظر چی هستید؟ میگه کار اولمون اینه، کنا اذا خلونا نستحیی ان نعصیهو. ببین ما هر وقت که خلوتی گیرمون میومد، خلوت، خیلی مواقع خلوت گیر ما میاد، توی خونه، توی ماشین، توی بیابون، تو جنگل، اینور اونور، ما تو خلوت هامون از خدا خجالت میکشیدیم، گناه خدا رو تو خلوت ها نمیگردیم. بعضی ها تو خلوتی گیرشون میاد شروع میکنن به گناه. آخه بابا جون تو دیگه داره ریشت سفید میشه، تو دیگه چرا؟ امام موسی بن جعفر بردنش تو کنج زندان، گفت خدا ممنونتم اینجا رو بهم دادی تو سیاه چال که بتونم عبادت تو رو بکنم. بعضی از ما متاسفانه تا خلوت گیرمون میاد گناه میکنیم. اینا گفتن ما جز این تیپ نبودیم، تا خلوت گیرمون میومد عبادت میکردیم، نماز میخوندیم، قرآن میخوندیم، دعا میخوندیم، راز و نیاز میکردیم با محبوب خودمون، با خدای خودمون. و دوم، ببین آقا، دومیش، این اول، پس اولین سرمایه اینا حیا بود، حیایی که باعث شده بود در خلوت گناه خدا رو نکنن. دومین سرمایه شون چی بود؟ رزینا بلیسیر، ما به اون مقدار روزی حلال ولو کم که خدا به ما داده بود قانع بودیم، دنبال حرام خدا نبودیم، حریص نبودیم، طمعکار نبودیم. الان شما نگاه کنید تو جامعه ما، مسلمون هم هست، ممکنه مسجدم بره، اما نگاه کنید چه آدمایی که فقط هی مثل محضر شما که عرض بکنم یک حیوان پر اشتها، متاسفانه نمیشه گفت حتی انسان، تا چه برسه مسلمان، فقط خواستن انبار کنن، جمع کنن. مسلمان هم ممکنه باشن، احتکار کنن، به بچه، به صغیر و کبیرم رحم نکردن. نه آقا، ما اینجور نبودیم، ما به همان کمی که خدا به ما داد راضی بودیم. برای چی؟ برای چی به اون کم راضی بودید؟ برای این که بتونیم دینمون رو حفظ کنیم، اماممون رو حفظ کنیم. اینه که آدم رو انقدر قدرت پرواز بهشون میده. اینه برادر عزیز، بریم دنبال این ثبات قدم، دعا کنیم. از خدا بخواید. به امام صادق علیه السلام عرضه داشت یا ابن رسول الله، مگه بخوام آخر الزمان تو این فتنه هایی که شما فرمودید من نمونم چه کنم؟ همه تون بگید. حضرت فرمود تا میتونید دعای غریق بخونید. یه بار با هم بخونیم: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک. خدای این دل ما رو ثابت کن، نذار بلغزم، نذار رنگ عوض کنم. خب بزرگترین آفت، مطلب سوم، اینم دو سه دقیقه به شما بگم عرضم تمام بشه. پس بزرگترین رسالت مشخص شد، بزرگترین آفت، بزرگترین بلا، بزرگترین خطری که ما را و دین ما را و دینداری ما را و ولایت محوری ما را تهدید میکنه چیه؟ اون چی آقا؟ خیلی بلا هاست، ولی یکی بزرگترینه. در روایت هست اگه این به جان انسان افتاد آدم رو تا کفر پیش میبره. در روایت هست اگر این به جان انسان افتاد این نشانه شقاوته، اشقیای عالم شقاوتشون باعثش این بوده. از خدا بخواید آیان، تو این دعاها، تو این زیارتها از خدا بخواید به این بلا و به این مرض و به این درد دچار نشیم. و من باید بگم متاسفانه خیلی ها کم نیستن آدمایی که خدا انشالله ما رو اول توفیق بده دوچار نشیم. اگرم دوچاریم انشالله این مرض باطنی رو در ما درمان کنه. رسول گرامی اسلام فرمود در آخر الزمان 6 بلاء باطنی به جان آدم ها میفته، لکن بدترینش اینه، بدترینش که الان شما ببینید خواص به این بلا دوچاره، بعضی از سیاسیون ما به این بلا دوچارن، یعنی آدمایی که انتظار ازشون نیست به این بلا دوچارن. کدوم بلا؟ خدا انشالله نگذاره ما به این بلا دوچار بشیم. اون بلا چیه؟ اون بلا اینه، امیر المؤمنین فرمود الهرس و علامت الاشقیا. ببینید هرس و طمع اینه که نمیذاره دین ما بمونه، طمع سیاسی، 3 طمع. آقا ما باید در زندگیمون با 3 طمع مبارزه کنیم. ای کاش وقت بود من اینا رو براتون باز میکردم، وقت نیست. 1 طمع سیاسی. طمع سیاسی یعنی چی؟ یعنی عشق به قدرت، عشق به شهرت، عشق به ریاست. ببینید این ریاست طلبی چیا رو زمین زده در طول تاریخ. همین الان ریاست طلبی دین آدم رو میگیره، ریاست طلبی انسان رو از امامش جدا میکنه. 2 طمع جنسی. طمع جنسی یعنی عشق به شهوت، اونم با این ابزارهای امروزی، اونم با این فضاهای مجازی، اونم با این مجالس مختلط، اونم با این عروسیهای کذایی، اونم با این حجابای کذایی. برادران عزیز مراقبت بکنید، سخته ولی باید بایستیم. ثبات قدم یعنی همین، یعنی جوان نرو جایی که طمع جنسیت گل کنه، نبین چیزایی رو که طمع جنسی، نشنویم چیزایی رو که طمع جنسی و شهوتمون برانگیخته بشه، نریم، مراقبت کنیم. 3 طمع مالی. طمع مالی یعنی عشق به پول، عشق به ثروت، عشق به اینکه هی دوست داره جمع کنه. تازه خودش هم ممکنه نخوره، وای فقط دوست داره جمع کنه. حلال و حرام سر همه رو کلا میذاره، همه رو میخواد هی جمع کنه. فقط ای که جمع میکرد خودش که میخورد به دیگران هم یه ذره میداد، با دیگران میخورد. برادران عزیز آخرین جمله من، رسول گرامی اسلام فرمود، پیغمبر اکرم فرمود 4 چیز علامت شقاوته. شقاوت یعنی اگه این 4 مطلب به جون آدم افتاد آدم شقی میشه، مثل ابن ملجم میشه، مثل عمر سعد میشه، مثل اونایی که بودن که جمع شدن امام حسین رو کشتن میشه. اون 4 چیز چیه؟ 1 حضرت فرمود قساوت القلب، انسان قلبش قسی بشه، سنگ دل بشه، جمود العین، چشمش خشک بشه، سال بیاد بگذره یه قطره اشک برای خدا از خوف جهنم برای گناهش نریزه، از این چشم اشک نریزه. 3 الاصرار و الذنب، اصرار به گناه، هی گناه پشت گناه، گناه پشت گناه، پشیمانم نمیشه. و 4 حضرت فرمود و شدت الحرص فی طلب دنیا، اونایی که شدت حرص در طلب این دنیا دارن، حریصن، طمعکارن. برادران عزیز، از اول بعد از رسالت تا به امروز نگاه کنید، هر کی مقابل قرآن و دین و امامش ایستاد، به این یکی از این سه تا طمع دچار بود: طمع سیاسی، طمع جنسی، طمع مالی. یه بار دیگه میخوام یه دعا کنم، شما آمین بگید. خدا به حق امام زمان ما رو، مردم ما، جوانان ما، مسئولین ما، خواص ما، حوزه های ما، دانشگاه ما، از این سه طمع خلاص و نجات عنایت بفرما. عرضم تمام. برای سلامتی آقا، برای اینکه انشالله به این روایات و حرفای امروز هممون عمل کنیم انشالله، صلوات محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به اتفاق شما همراهان رادیو معارف، شنیدیم سخنران حجت الاسلام حسینی عراقی رو در برنامه بربال سخن. ساعت 13 امروز همراه خواهیم بود با تکرار این سخنرانی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان خواهد شد. در هر جای کشور عزیزمون که هستی، در این چنین لحظه ها و دقایقی و مشغول خدمت رسانی به نحوی از آنها هستید، آرزوی سلامتی براتون داریم و امیدواریم که دوشنبه رو که به خوبی انشاءالله آغاز کردید، ساعت خوبی هم در پیش روی شما باشه. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم و دعوت میکنیم همراه باشید با زلال تاریخ، بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام بر مسلمی دکتر جباری.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و ارجمند، برادران و خواهران گرامی، سلام علیکم. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو سراسری معارف تقدیم حضور شما عزیزان می‌کنیم و خوشحالیم از اینکه بار دیگر در خدمت شما هستیم و انشالله همچون برنامه های گذشته از سخنان جناب استاد محمد رضا جباری، کارشناس محترم برنامه و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه بهره خواهیم برد. دعوت میکنم که با ما همراه باشید. جناب استاد جباری، سلام به شما، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه. آرزو میکنم همواره موفق و مؤید به تأییدات خداوند متعال باشند و همینطور مشمول توجهات خاص مولا و سرورمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خب، موضوع برنامه زلال تاریخ تحلیل و واکاوی حوادث و رخدادهای صدر اسلام هست. انشالله که در ادامه برنامه با ما همراه باشید. در آغاز برنامه صلوات میفرستیم بر حضرت محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر شنونده قسمت‌های گذشته برنامه زلال تاریخ بودید، مستحضرید که ما همراه کاروان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجة الوداع حضور پیدا کردیم. حضرت به مدینه بازگشتند و اون چه جناب استاد جباری اشاره کردند این بود که بعد از بازگشت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مدینه منوره 5 رخداد مهم رو ما در دستور کار قرار داریم که انشاءالله بررسی بکنیم. یکی ظهور و بروز متنبیان یا کسانی که ادعای پیامبری کردند، دیگری تجهیز جیش اسامه، بیماری رسول خدا، یوم الخمیس روز پنجشنبه که حضرت قلم و دوات طلبیدند و در آخر هم رحلت حضرت رسول صلی الله علیه و آله. در برنامه گذشته به موضوع ظهور و بروز متنبیان پرداختیم. جناب استاد جباری در این خصوص صحبت کردند، کسانی که در زمان زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله ادعای نبوت کردند و در این برنامه انشاءالله این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. جناب استاد جباری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع متنبیان یا مدعیان دروغین نبوت از مسائل مهمی است که در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله بروز کرد و تا بعد از رحلت اون حضرت ادامه داشت و مدتی بعد از رحلت اون حضرت مسلمان ها رو به خود مشغول کرده بود. ضمن این که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یک بلوا و جریان دیگری هم زمیمه شد و اون جریان مرتدان بود. برخی از قبائل نو مسلمان به محض شنیدن خبر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله احساس کردن که میتونن دوباره برگردن به دوران کفر و جاهلیت و به هر حال این دو جریان بعد از رحلت رسول خدا در کنار هم مشکلاتی رو برای مسلمان ها و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایجاد کرد که حالا انشالله در اگر توفیقی بود در مباحث بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به اون مسئله می پردازیم. اما همطور که اشاره فرمودید و در برنامه قبلم عرض کردیم، آغاز جریان متنبیان یا مدعیان دروغین نبوت به ماهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله برمی گرده و همطور که شواهدش رو هم اشاره کردیم که از کلمات امثال مسیلمه و اینها برمی آمد، تصور امثال مسیلمه کذاب که یکی از معروفترین این مدعیان دروغین نبوت بود، از جریان نبوت این بود که یک قبیله ای مثلا قبیله بنی هاشم از جا برخواسته، شخصی از میان خودشون رو به دروغ به عنوان نعوذ بالله به عنوان پیامبر خدا معرفی کرده تا به حکومت برسند، به انبال برسند از طریق جمع زکات و امثال اینها یک حاکمیتی رو در جزیره العرب به دست بیارن. و اشاره هم کردیم که این تصور مختص متنبیانی همچون مسیلمه و امثال اون نبود، بلکه در خود مکه امثال ابو سفیان همین نگاه رو داشتن و حتی عجیبه که این نگاه رو بعدها بعد از رحلت رسول خدا باز تصریح می کردن که نشان بقای کفر ابو سفیان و برحال فرزندان او و این هاست تا میرسه به خود یزید که بعد لعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل رو میخانه با صراحت و کفرش رو اظهار میکنه. و همین امر باعث شد که امثال مسیلمه، امثال طلیحه، امثال اسود عنسی و سپس زنی به نام سجاح اینها تصور کنن که خب ما مگر چیمون کمه از مثلا قبیله بنی هاشم یا قریش که ما حالا ادعای نبوت نکنیم، ما میایم دعوی نبوت میکنیم و بخشی از حاکمیت رو در جزیره العرب در دست میگیریم. چون که عرض شد در نامه مسیلمه کذاب به رسول خدا صلی الله علیه و آله او چنین تعبیری داشت که بیا زمین رو نصف بکنیم، نصف زمین از آن شما، نصفش هم از آن من.
بله.
و به هر حال هر کدوم در محدوده خودمون حاکمیت و نبوت داشته باشیم، که رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ مسیلمه کذاب این چنین نوشتن که من محمد رسول الله صلی الله علیه و آله الی مسیلمه الکذاب ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. و این پیشینه را عرض کردم برای این جهت که به هر حال به گونه طمع در حکومت و مطامع دنیوی موجب شد که این گونه افراد در جای جای جزیره العرب دعوی نبوت سر بدن. مسیلمه در سمت یمامه بود که از مناطق سمت شرق مدینه و نجد و اینها به شمار میاد. در بخش جنوب یعنی یمن اسود عنسی مدعی نبوت شد در همون ماهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله که اشاره به جریان او هم داشتیم.
بله.
و سومین نفر که باز در اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله در یک ناحیه دیگری که میتوان گفت نواحی شمالی و شرقی باز جزیره العرب هست، طلیحه هست که در میان بنو اسد ادعای نبوت کرد و قبائلی مثل قطفان و طی و برخی قبائل دیگر به او پیوستند و جریان او ادامه پیدا کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم تدابیری اندیشید برای مقابله با او، اما این دیگه منجر شد به رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله که همین امر موجب تشجیع اینها شد و اینها برحال کارشون رو شدت و قوت بخشیدن با شنیدن بسیار خبر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. پس تا الان حضرت عالی از سه نفر که ادعای نبوت کردن یاد فرمودید، یکی مسیلمه کذاب، یکی اسود انسی و دیگری هم طلیحه، درسته؟ که حالا ماجرای طلیحه رو انشالله در برنامه‌های آینده به فراخور اینکه بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله چه اتفاقاتی افتاد بررسی خواهیم کرد. برنامه زلال تاریخ رو از رادیو معارف میشنوید، همچنان با ما همراه باشید.
برد آرام دل نام دل جویت، بود گل عاشق عطر خوشبویت، قرار عاشقان تا بگی سویت، شده محراب دل تا به ابرویت، طبیب عالمی نبی خاتمی، حبیب عارفان پناه آدمی، نبی المؤمنین شفیع المذنبین، رجاء الخائفین سید المرسلین.
السلام علیک یا رسول الله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. برنامه زلال تاریخ در این قسمت داره میپردازه به رخدادهایی که در زمان زندگی رسول خدا صلی الله علیه و آله تقریبا یکی دو ماه آخر زندگی حضرت رسول رخ داد، از جمله ظهور و بروز متنبیان، کسانی که به دروغ دعوی نبوت کردند. خب جناب استاد جباری، بعضی از کسانی رو که در این زمینه، حالا مشاهیری که در این زمینه ظهور و بروز پیدا کرده بودند و توضیح دادند، مسیلمه کذاب، اسود انسی و طلیحه که در همین برنامه و برنامه‌های گذشته به اون پرداختیم. اما جناب استاد جباری، یکی از محورهای مهمی که در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید بعد از بازگشت رسول خدا از مکه به مدینه اتفاق افتاد، تجهیز جیش اسامه بود. یادم هست که در کتاب‌های دوران ابتدایی و راهنمایی فکر می‌کنم اسم اسامه به گوش ما دانش آموزان خورد و ماجرای حالا لشکر اسامه و اینها رو کم و بیش دربارش مطالعه کردیم، اما در واقع مأموریت برنامه زلال تاریخ این هست که واکاوی و تحلیل این رخدادها رو هم انجام بده. برامون بفرمایید که اولا اصلا اسامه کی بود، ماجرای لشکرش چی بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چه هدفی داشتن از اینکه لشکر رو به فرماندهی اسامه روانه بکنن، کجا رفتند اینها اصلا؟
بله، عرض میکنم که اسامه هم فرزند زید ابن حارثه است، اسامه ابن زید ابن حارثه. نام زید ابن حارثه را هم از دان شرمنده شنیدن در برنامه‌های متعددی که خب پیشتر داشتیم تا زمان شهادت زید ابن حارثه در جنگ موته یا سریه موته.
بله.
تا اون زمان به هر حال در نقش‌های متعددی که ایفا کرده نام او آمد. زید ابن حارثه یک غلامی بود که به گونه‌ای به مکه آورده شده بود و جناب خدیجه سلام الله علیها او رو خریده بود، در خانه خدیجه بود و عرض می‌کنم که بعدها که پدرش آمد به مکه برای آزادسازی او، او با توجه به انسی که با رسول خدا صلی الله علیه و آله و به هر حال خانه خدیجه و پیامبر گرفته بود، در حدی که او رو زید ابن محمد صلی الله علیه و آله گاهی می‌خواندند، حاضر به بازگشت با پدرش نشد.
بله.
و ماند در مکه همچنان و در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله.
پس این همون زید است که فرزند خوانده پیامبر
بله
حساب میشه.
بله.
درست.
و او ازدواجی کرد با زینب بنت جحش که خب جریانش معروفه و
بله.
امرشون به طلاق منجر شد و خب در سال ششم بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امر الهی با همون زینب بنت جحش ازدواج کرد که اشارش در سوره مبارکه احزاب آمده که البته مصلحت در این بود برای اینکه سنت غلط جاهلی در منع ازدواج با همسر فرزند خوانده رو عملا پیامبر زیر پا بگذاره که باطل بکند این سنت باطل رو.
بله.
و خب این زید بن حارثه با ام ایمن ازدواج کرد. ام ایمن کنیز رسول خدا بود سالواله که خب از سالها قبل در خانه پیامبر بود، خیلی بانوی با فضیلتی است و نام او با تجلیل یاد میشه، تا آخر عمرش هم وفادار نسبت به اهل بیت علیهم السلام زیست
و یکی از زنان بهشتی هم فکر
زنان بهشتی است و از شهود شاهدان اعطای فدک به فاطمه سلام الله علیها است. حاصل ازدواج زید بن حارثه و عرض کنم که ام ایمن فرزندی شد، همین اسامه، اسامه ابن زید ابن حارثه. این اسامه در این زمان که الان مورد بحث ماست، یعنی اواخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله و چند روز مانده به رحلت رسول خدا، حدود 19 سال داره طبق تصریحی که در اتفاقا برخی از نقلایی که مربوط به همین جیش اسامه است آمده.
درست.
که اعتراض میکردن برخی از اصحاب به چرایی نسب اسامه به عنوان فرمانده برای سپاهی که درش افراد مسن هستن، مهاجر، انصار، امثال اینها، یک جوان 19 ساله رو پیامبر اکرم به عنوان فرمانده قرار داد. و عرض میکنم که این ماجرا در همین روزهای آخر عمر رسول خدا صلی الله علیه و آله، چند روز مانده به رحلت حضرت، رخ داد که حضرت اعلام کرد اسامه رو فرا خواند و به او مأموریت داد برای حرکت به سمت مناطق شام که تحت حاکمیت روم بود، امپراتوری روم شرقی.
درست.
چرایی این اعزام رو دو جهت میشه براش ذکر کرد. یک جهت جهت ظاهری است، یکی جهت هدف واقعی پیامبر، یعنی هدف اصلی داره رسول خدا صلی الله علیه و آله از اعزام سپاه اسامه، و یک هدف جنبی و فرعی. در واقع هدف فرعی، اون هدف این هست که در واقع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای گوشمالی دادن کسانی که در منطقه موته و بلقاء شام و که الان در منطقه اردن قرار داره، برای به نحوی گوشمالی دادن. گوشمالی چرا؟ به دلیل اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در سال هفتم وقتی که پیک ها رو بعد از صلح حدیبیه به نواحی مختلفی اعزام می کردن، یک پیک رو شخصی بود به نام حارث ابن عمیر، نامه رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاکم اون منطقه، حاکم غسانی، حالا این بحثی دارد در جای خودش، از آن شنونده هم شاید واقف باشن. غسانی ها یک دولت محلی دست نشانده به نحوی عرب های مهاجر از جنوب گفتن بودن، از یمن سالها قبل.
بله.
از یمن هجرت کردن به سمت شمال جزیره العرب و در این مناطق شمالی تحت سیطره امپراتوری روم اونجا زندگی می کردن و به نحوی در حتی جنگ های میان رومیان و ایرانیان، این رومیان از این دولت های محلی مثل همین غسانیان استفاده می کردن برای مقابله با ایران. ایران هم البته دولت لخمیان یا آل منذر که در عراق و هیره و همه کوفه و اینها حاکم بودن، از اونها استفاده می کردن، از این دولت های محلی دست نشانده.
بله.
یک حاکمی داشت اون زمان، شرحبیل ابن عمر، اون وقتی که مطلع شد مثلا یک پیکی از ناحیه رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده برای دعوت به اسلام، ناجوان مردانه دستگیر کرد این حارث ابن عمیر رو و دستور قتلش داد و گردن او رو زدن و خبر به رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید، طبیعتا باید مقابله میکرد با این کسی که در این مناطق داره گردن کشی میکند و یک صد راهیست برای پیشرفت دعوت اسلام.
بله.
و در سال هشتم، جمادی الاولای سال هشتم، سپاه 3000 نفره ای رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اعزام کردن به اون منطقه برای مقابله با این حاکم دست نشانده غسانی در اونجا. و همون جنگ موتس که فرمانده اون سپاه رو جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه قرار دادند در رأس و فرمودن اگر خب چون به هر حال خیلی وضعیت خطرناکی بود، هم منطقه دوردست از مدینه و هم مقابله با دولتی که تحت حاکمیت رومیان هست، احتمال میدادن چه بسا علم داشتن پیامبر به شهادت جعفر، فرمودن اگر جعفر شهید شد به جای او زید ابن حارثه فرمانده باشه و اگر زید ابن